اون میگوید نکن این کارو، ناراضیه، دوست نداره، ولی در عمل و رفتار نمیتونه این رو مدیریت کنه. در این گونه مواقع که بین شناخت و رفتار تناقضهایی وجود داره، ما نیاز به بررسی دقیق‌تری داریم. چه میشود که کار به اینجا میرسه؟ 2 ساله ازدواج کرده، آیا در روابط زناشوییشون، در روابط زوجیشون چالش جدی وجود داره یا نه؟ باید بررسی بشه. بعضی وقتا فرد مسئولیت پذیری و وفاداریش که یک عامل شخصیتی هم هست، یک مهارت هم هست، این در او کم رنگ شده. یعنی چی؟ یعنی اونطور که باید وفاداری رو تمرین کنه، ابعادش رو مراعات کنه، نمی کنه. یک گزینه دیگه وجود داره، ممکن است قواعد ارتباطی رو مراعات نمی کنه. ببینید، ما در ارتباطات میگیم یکی از قواعد ارتباطات مرزگذاریه، یعنی بدونی در چه حدودی و در چه اندازه‌ای با هر کسی میتونی رابطه برقرار کنی و اینو نشکنی، خط قرمزها رو رعایت کنی. این که ما توی دین راجع به حدود شرعی روابط حرف میزنیم، راجع به حجاب و پوشش حرف میزنیم، این خودش یک مرزگذاری ارتباطیه. یعنی مرزی میذارم که تو از این حد جلوتر نباید بری. هم خود فرد نباید جلو بره، هم ما نباید بذاریم کسی از این حدود نزدیکتر بشه. دیدم که وقتی چنین اتفاقایی میفته، از اونجایی شروع میشه که این قواعد ارتباطی و حریم‌های ارتباطی با این نگاه که نه من چیزیم نمیشه، اینا قدیمیه، سختگیریه، شکسته میشه.
آره.
وقتی صدها شکسته شد، آدم پاشل میلغزه.
متاسفانه. حالا از شما میخوام که یه چند تا تمرین وفاداری به ما بدید. تمرین ویژه زن و مرد، یعنی زن و شوهر.
بله.
که چیکار کنیم فکرمون خارج از چارچوب خانواده نره، و چی کار کنیم فکرمون کاملا متوجه همسر خودمون باشه.
بله، چند تا تمرین ساده، یک تمرین رفتاری میگم. نشان وفاداری داشته باشید، مثل حلقه که تو فرهنگ ما بوده. دستش
حلقه
باشه، اینو در نیارید از تو رابطتون، داشته باشید. نه تو فضای واقعی، تو فضای مجازی هم همینطور. یعنی من همیشه عقیده دارم یکی از قواعد حضور در فضای مجازی اینه، اگر شما صفحه‌ای دارید، مشخصاتی توی اون پروفایل خودتون دارید، اونجا حتما ذکر کنید که متأهلید، حتما اگر فرزند دارید ذکر کنید فرزند دارید.
بله.
این نکته دوم.
ولی عکسشو نذاریم دیگه.
نکته دوم، نه عکس بچه‌تون رو نیاز نیست بذارید.
بله بله.
همین که بگید من متأهلم و دارای
آره.
فرزندم، اعلام این آره. حریم آفرین خودش. نکته بعدی در فضای مجازی که متاسفانه الان زمینه خیلی از لغزش ها رو فراهم
دقیقا،
کرده
دقیقا.
با اسم واقعیتون حضور داشته باشید. آقای دارابی، آقای یوسف زاده، خانم نجاتی، آقای رضایی، اسم خودمون رو باید بذاریم. این هم حریم آفرین است.
آره.
یعنی ما متوجهیم که یک ناظر اجتماعی است، ما رو با اسم خودمون دارن اینجا میبینن و میشناسن. این مدیریت تو فضای مجازی تمرین وفاداری است. یعنی همون اول در رو بستم، من با هویت واقعی خودم اومدم و اعلامم میکنم آدم متأهلی هستم، آدم متعهدی هستم، فرزند دارم، مشغول زندگی خودمم. خود این اعلامه مثل یک ذکره برای خود منم اعلامه.
البته برای این غیر از وفاداری برای مسائل دیگه هم خوبه. من الان آرش دارابی که جستجو بکنید، شاید خیلی ها منو نشناسن، اونجوری بهتر
بله،
منو میشناسن.
بله، بله. اون اسم هویت ما به ما حریم میده. تمرین وفاداری یکی دیگه اینه که این حریم های ارتباطی رو حفظ کنیم. یعنی به خودمون عادت بدیم با نامحرم صمیمی حرف نزنیم، با ضمیر مفرد صحبت نکنیم. آقا همکارمه، دارم بهش میگم که فلانی اینو به من بده، اون وسیله رو بده. از افعال جمع و محترمانه استفاده کنیم، چون افعال مفرد صمیمیت میاره، حریم ها رو میشکنه. میتونه محل کار باشه، محل تحصیل باشه، هر جایی هست. این یه مهارت ساده است، شاید به چشم نیاد، شاید آدم نبینه، ولی همین میتونه خیلی چیزها رو مانع بشه. یا وقتی با حریم ارتباطی رو بدونم، همکارمه، نیاز نیست باش درد دل کنم، مسائل خصوصی رو بدونم. این یعنی یه گام جلوتر رفتن از زندگی. آدم های موفق تو زندگیشون میدونن با هر کسی چقدر و تا چه اندازه ارتباط برقرار کنه. این که تونست مرز بذاره کمتر از اون. اما به این مخاطب گرامیمون مستقیما یه دونه توصیه کنم، به نظرم حتما برن سراغ مشاوره. وقتی تعدد ارتباط دارن، میلشون همینطوریه ولی ناراضیان، آسیب زیادی ممکنه ببینن. قبل از اینکه دیر بشه برن ریشهشو پیدا کنن، بتونن مدیریتش کنن.
تمریناتی که دادین رابطه با همسر توش نبود. تمرین دیگری دارید که مستقیما به زن و شوهر مربوط باشه؟
بله، تمام نکاتی که راجع به گرم شدن محیط خانواده میگیم در واقع سطح وفاداری رو بالا میبره. اما یه نباید بگم براتون تو رابطه زن و شوهر، در مورد چند تا چیز حتی شوخی هم نکنید.
مثل
یک، با کس دیگری ارتباط برقرار کنم،
خوب.
یا حتی بخوام ازدواج مجدد کنم، ازدواج موقت کنم. اینا شوخی بردار نیست، نگران میکنه خانوم ها رو، نگران میکنه حریم زندگی رو. دو، بدبینی به خرج ندم، هی تجسس و مراقبت و این کار نکنه رفتی با کسی دیگه. خود گفتن همین داره یه چراغی روشن میکنه تو ذهن اون آدم. برای چی چیزی که اتفاق نیفتاده رو تو ذهنش میگی؟ چرا بهش میگی نکنه بری واقعا؟ میری اونجا پیش کیا میری؟ حالا این چه شوخیه؟ برای چی ذهنشو برای این
یه ویروس میفته تو
میندازه، یه فکرم نمیکرد تو فکرش انداختی. آره، ولو بگی آره. نکنه این کارو نکنی. سومین چیز، با طلاق و جدایی شوخی نکنید. این سه تا شوخی بردار هم نیستن، شوخیش هم زشته.
فوق العاده. خیلی ممنونم، امیدوارم این برادر عزیزم هر چه زودتر به رضایت درونی خودش برسه و اون کانون خانوادش رو که خودش و همسرش هستن و اگر یک بچه‌ای هم بیاد وارد این زندگی بشه چقدر این کانون رو گرمتر میکنه برسه. دوستان خوبم، شنوندگان گرامی، ممنونیم که وقت ارزشمندتون رو به برنامه پرسمان خانوادگی رادیو معارف دادید. دوست دارم که راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض بکنم که شما راحت‌تر بتونید با ما ارتباط بگیرید و سوالاتتون رو بفرستید. شما دوستان عزیزی که از قدیم و لگام شنونده ما بودید میدونید که راه‌های ارتباطی چیه، اما برای اون دسته از عزیزانی که همین الان وارد اتاق مشاوره پرسمان خانوادگی رادیو معارف شدن عرض می‌کنم که 30553 هم در اختیارتون هست که پیشنهاد میکنم در ساعات پخش برنامه پرسمان خانواده که روزهای یک شنبه هست پیامک بفرستید. سپاسگزارم استاد عزیز، استاد یوسف زاده، که در این برنامه هم همراهی کردید ما رو و ما استفاده کردیم از فرمایشاتتون. خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. این مهارت‌های زندگی حالا‌حالاها هست و ما حالا‌حالاها در خدمت شما خواهیم بود. یا علی مدد، تا هفته بعد، خداحافظ.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده. وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده. همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره. روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه. روی این دیوار سنگی کاش بمونه، کاش نمیره، مثل گلهای بهاری. همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی می کند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتوانه باید به مقاومت کند.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3/14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828307، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
اینجای باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
پنجره. رضا شاه پهلوی در مدت سلطنت خود مهره خوبی برای انگلیسی ها بود. او علاوه بر انجام دادن مأموریت های سیاسی و اقتصادی که توسط انگلیسی ها برایش مشخص شده بود، وظیفه داشت بنیان های فرهنگی ایران را که تکیگاه اساسی ملت بودند تخریب کند. ترویج باستانگرایی و مخالفت با مذهب و فرهنگ ملی جزو برنامه های رضا شاه بود. تقلید از آداب و عادات غربی پیش از مشروطه و بعد از آن نیز توسط عده‌ای رجال سیاسی در کشور تبلیغ می شد، اما هیچگاه یک دولت مقتدر و متمرکز آن را به مرحله اجرا نرسانده بود. حکومت پهلوی اولین حکومتی بود که با حمایت انگلیس مأمور اجرای این سیاست در ایران شد. تحقیر فرهنگ بومی و مذهبی ایران توسط رضا شاه از یک سو و تبلیغ و ترویج نوعی باستانگرایی افراطی از سوی دیگر از جمله برنامه‌های ضد فرهنگی رضا شاه بود.
رضا خان با کودتا به سلطنت میرسد و به خوبی میداند که حکومت بر پای کودتا مشروعیت ندارد. در روز تاجگذاری محمد علی فروغی از اعضای لوژ بیداری فراماسونری و نخست وزیر شاه که مهمترین عامل به قدرت رسیدن رضا خان است، خطابه ای ایراد میکند که به ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی میپردازد. رضا خان همین خطابه را مبنای سیاستهایش قرار میدهد.
هدف از ترویج سیاست باستانگرایی توسط رضا شاه ترویج روحیه شاهپرستی بود. این سیاست باعث شد تا به صدها سال از تاریخ ایران اسلامی که مملو از افتخارات ملی و دینی و دستاوردهای عظیم علمی و فکری بود بی‌توجهی شود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
ظهور رضاخان در عرصه سیاسی ایران با حمایت سیاسی و فکری و معنوی جریان روشنفکری غربگرا و سفارت انگلستان و نیروهای انگلیسی در ایران اتفاق افتاد. حتی اینها استفاده از تعبیر استبداد کردند، یعنی همین هایی که 25 سال پیش در دوره مشروطه به عنوان مخالفت با استبداد علم مبارزه با استبداد رو برداشتن و نهضت مشروطه خواهی رو با این نگاه دنبال میکردن و حتی شیخ فضل الله نور رو به اتهام طرفداری از استبداد به شهادت رسوندن، امروز خودشون شدن طرفدار استبداد، ولی خب استبداد منور، یعنی استبداد منور الفکرانه.
رضا شاه برای اجرای سیاست‌های دین ستیزانه‌اش برنامه‌هایی مانند کشف حجاب و متحدالشکل کردن لباس زنان و مردان را اجرایی کرد. سفر امان الله خان پادشاه افغانستان به ایران که به کمک انگلیسی‌ها در افغانستان به قدرت رسیده بود، میل به تجدد طلبی را در رضا شاه و اطرافیانش تشدید کرد. امان الله خان که به همراه زنان بی‌حجاب از سفر اروپا باز می‌گشت بیان کرد که قصد دارد با زدودن فرهنگ و آثار اسلامی کشور خود را متحول کند، لذا سیاستی که از سالها قبل در گوش خائنان به ملت مسلمان نجوا می‌شد این بار با صدای بلند ظهور و بروز کرد. کشف حجاب.
من بچه 4-5 ساله بودم، توی باغمون نشسته بودیم با مادرم و یک همسایه ایم بود. از دور دیدم دو تا اسب سوار آمدن که امنیه بهشون میگفتن، تفنگایم رو شانه‌شون. اینا که آمدن من از دور دیدم، گفتم دویدم رو به مادرم، گفتم مادر امنیه ها آمده. همچی که دویدم رو به مادرم، دیدم مادرم زود چادرش برداشت گذاشت زیر پاش، منم بغلش کرد روی زانوش گذاشت. بغل دستی که نشسته بود چادر رو کشید. از به مادرم یک چارقت مرمر سفید سرش بود مادرم، دیگه این رو سرش بست و همینجور مستقیم نشست، منم رو زانوش گرفت. من میخواستم گریه کنم، میگفت نه ترس مادر، چیزی نیست، کار ندارن به ما. ولی اون خانم بغل دست ما چادر کشید از سرش.
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه و زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاشون ها بودن و راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر خود رو رفت، مقدمات رو شروع کرد و از ساعت 14 دیگه اجباری شد.
ولی خیلی ناراحت بود مادر که من توی با این سن سال حالا مثلا با چادر ما بعد سر لخ را بره.
پس از رفتن امان الله خان از ایران، قانون لباس‌های متحدالشکل به تقلید از اروپاییان به تصویب رسید و به زور اجرا شد. در همین زمان دوره هفتم مجلس افتتاح و آیت الله مدرس دستگیر و به خاف خراسان تبعید شد.
این جمهوری قلابی است، تقلبی است، عوام فریبی می کند. چرا همیشه ما جماعت اول باید سرمان به سنگ بخورد، بعد بدانیم که دوست کجاست، دشمن چگونه است. جمهوری شرقی و غربی در این ملک هیچ مفهومی ندارد. دست آخر مهر نوکری بر ناسیمان ممهور است.
آقای مدرس مغلطه می فرمایید، جف سازی می کنید.
مغلطه قانون های من درآوردی شماست، نه عرایض بنده.
اینا معتقد بودن پیشرفت ایران به اینه که ایران به قول سید حسن تقی‌زاده از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی و غربی بشه تا پیشرفت کنه. ما باید به تعبیر سید حسن تقی‌زاده ظاهراً و باطناً جسماً و روحاً غربی بشویم و فرنگی بشویم تا پیشرفت کنیم. اینها در حقیقت مشاوران فکری و حامیان معنوی رضاخان بودند که حتی گزارش‌های وجود داره که رضاخان رسماً با انجمن ایران جوان به عنوان یکی از انجمن‌های روشنفکری غربگرا در ایران جلسه داشت و رسماً به اونها گفت که شما ارائه برنامه و تئوری بدید و من اجرا می‌کنم. بنابراین با همین نگاه‌ها و توصیه‌ها رضاخان گام‌های غربی شدن ایران در ظاهر و باطن رو برداشت.
بنابراین تنها مانع بر سر راه رضا شاه برداشته شد تا او بتواند بدون مزاحمت مدرس به خیانت‌های خود بپردازد. رضا شاه که فردی بی سواد و عاری از هر گونه تعقل و تفکر فرهنگی بود، طی نطقی گفته بود:
باید ایرانی‌ها خود را با خارجی‌ها یکسان بدانند. تفاوتی از لحاظ روح و جسم و استعداد جز همین کلاه در ظاهر نیست و باید این تفاوت را برداشت.
خدا می‌داند که در کشف حجاب چه جنایت‌هایی اینها کردند. حتی به علمای بزرگ هم پیشنهاد می‌کردند که شما مجلس بگیرید برای با خانم هاتون با زن هاتون بیایید در مجلس برای اینکه فرمودند. نقل کردند که یکیشون رفته بود پیش مرحوم آقای کاشانی، گفته بود که فرمودند که شما باید در اون مجلسی که چیز است شرکت کنید. ایشون فرموده بودند فلان خوردند. او گفته بود که اون بالایی ها گفتن، گفته بود منم همون بالایی ها رو میگم. اینا میخواستن با ارعاب و حقوق جنجال کار رو انجام بدن.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
تقی‌زاده در خاطراتش میگه رفتیم پیش رضا خان، گفتیم آقا این قرارداد به نفع انگلیس و به ضرر ایرانه. رضا خان با همون قلدری گفت اه خب به خاطر همین انگلیس من آوردن سر کار. پس چی؟ خدمتی که به انگلیس کرد مذهب زدایی بود. در اواخر قرن 19 هم گلادستون نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام انگلیس قرآنی رو به دست میگیره، محکم میزنه به زمین، میگه تا این قرآن میان مسلمان‌ها باشه ما نمیتونیم سیطره کامل داشته باشیم، بنابراین باید قرآن رو برداشت. خب فرق مختلف رو که ایجاد کرده بود از بدنه جامعه، حالا میباز کل بدنه جامعه رو ازش مذهب زدایی بشه. و این کار رو با تصمیمات پی در پی که در سال 1314 گرفت انجام شد. یکیش کشف حجاب بود.
ما در دور رضا خان واقعا شاهد یک نوع اجرای سکولاریسم در ایران هستیم. نهادهای آموزشی دینی و سنتی ما به جای اینکه اصلاح بشه به اسم اصلاح شدن حذف شدن و نهادهای آموزشی 100% غربی جایگزین اونها شد.
برداشتن حجاب مقدمه ای برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود. اینجور نبود که زن با برداشتن حجاب در میدان علم یا در میدان سیاست یا در میدان فعالیت‌های اجتماعی پیشرفت کنه. همه اینها با حفظ حجاب و عفت ممکن بود و ما در نظام اسلامی این رو تجربه کردیم.
بیایید یک خواب را مرور کنیم، خوابی که سالها کسانی برای زن مسلمان ایرانی دیدن، یکی در نفوذ بر فرهنگ ما نشانش می‌دهد، یکی هم علنیش می‌کند.
دغدغه ما یک که پارچه و لباس نیست.
برداشت من از صحبت شما اینه که اگر این سنگ بنا کشیده بشه، مسئله حجاب، مسئله کنترل بر زنان، بقیه سنگ ها و این ساختمان در واقع فرو می‌ریزه.
یکی از دلایلش هم این بود که میدونست من آدم ریسک پذیری ام و دلش میخواست که این نقش مو نداشته باشه. حتی الان منو هی دعوا کردن گفتن روی این یه شالی بنداز این شکلی هم من در است. ولی گفتن رعایت کن جشنواره رو.
آره به حال اندازه بهتره.
قشنگ.
اما اینها خواب است و واقعیت ها چیز دیگری است. بخشی از این واقعیت ها را در این سالها بانوان ورزشکار ایرانی نشانمان دادند، آنجایی که با حجابشان سجده شکر می کنند یا مدالشان را تقدیم شهدا و یا اینکه با افتخار از حجابشان می گویند.
من خیلی خوشحالم وقتی که توی فضای مجازی میگن یه خانم تونسته با حجاب کاراشو انجام بده و موفق بشه.
مهلا مومنزاده، بانوی قهرمان این روزها، مهمترین حرفش ساختن یک افتخار و غرور ملی برای مردم و میهنش بود.
واقعا یه انگیزه بزرگه واسه من وقتی توی سالن بین اون همه کشور پرچم جمهوری اسلامی ایران بالا بره و سرود ملی ایران پخش بشه و همه به افتخار سرود ملی توی سالن بلند میشن و وای میستن.
حجاب زنان از آغاز مشروطه توسط برخی از مخالفان مذهب به عنوان یکی از عوامل عقب ماندگی ایران معرفی میشد، لذا مقرر شد توسط حکومت پهلوی از زنان و دختران گرفته شود. اما این بار هم علما و مردم برای دفاع از ناموس و شرف خود به میدان آمدند. آنها در جوار حرم علی ابن موسی رضا علیهم السلام تجمع و به این اقدام رضا شاه اعتراض کردند.
به من میگن بهلول گنابادی، به والله که خیلی نمیبینی قصاب. زن مسلمان شده اسباب امیال یک عده هیچی ندار به اسم مأمور نظمیه و آژان. ما ساکت نمی نشینیم.
جوانشیر بگو نظمیه مشهد فوراً دست به کار بشه. مشهد شلوغ شده، مردم توی مسجد گوهرشاد تجمع کردن، این قائله باید تا از خط بشه. پس شهربانی مشهد چه غلطی داره میکنه؟
این قیام مردمی در تیر ماه سال 1314 به رهبری آیت الله سید یونس اردبیلی و آیت الله حاج آقا حسین قمی برای مخالفت با سیاست‌های غربی کردن ایران و تغییر لباس مردم به خصوص مسئله کشف حجاب اتفاق افتاد و در نهایت با به گلوله بستن مسجد گوهرشاد و کشتار جمع زیادی از مردم مظلوم مشهد و تبعید علمای بزرگ خاتمه یافت.
اظهارات ارتشبد قره‌باغی وزیر کشور کابینه ازهاری در خصوص کشتار مسجد گوهرشاد، آذر ماه 57.
فراموش نفرمایید که در زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر چه اتفاقاتی افتاد. در همین صحن مشهد 350 نفر یا 300 نفر رو به مسلسل بستن
به مسجد گوهرشاد.
همین آقای سناتور مطبوعی اونجا بود، مجبور بودن. مگر در قم چی شد؟ بنده من بچه بودم و شاگرد مدرسه بودم. در قم بی احترامی کردن، رضاشون رفت اونجا خودش با شلاق چکمارم از پاش در نیاورد، رفت تو سم.
شما اگر بخواهید عمر جنایاتی که رضا خان به این ملت کرد بخواهید توجه کنید، محتاج به این است که یک کتاب بزرگی را بعضی از دانشمندان ما بنویسند و عرضه کنند. در یک جلسه و دو جلسه نمیشد که ما کارهایی که رضا خان با ما کرد بگیم.
قانون کشف حجاب با خشونت گسترده ای دنبال شد. پلیس رضا شاه نیز در کوی و برزن و شهر و دهات زنان و دختران با حجاب را تعقیب می کرد و به زور چادر از سر آنان بر می داشت. اجبار کارمندان دولت در ظاهر شدن با همسران بی حجاب در خیابانها، تعرض به زنان پاکدامن، ضرب و جرح زنان با حجاب، فحاشی و پاره کردن چادرها و تفتیش منازل و صندوقخانه های مردم برای یافتن چادر و روسری از اقدامات شهربانی پهلوی بود. چنین سیاستی در تاریخ ایران نظیر نداشت. بسیاری از زنان پاکدامن و متدین در واکنش به سیاست کشف حجاب سالها در خانه ماندند و در معابر و محافل عمومی ظاهر نشدند.
امروز ما مفتخریم به حجاب. در داخل کشور حجاب زنانمون، زنان ما با چادر، با که یک حجاب ایرانی است، چادر حجاب ایرانی است، با حجاب اسلامی و با چادر که حجاب ایرانی است، زنان ما به بالاترین رتبه های علمی رسیدن، به بالاترین رتبه های هنری و فرهنگی رسیدن، جزو برجسته ترین ها شدن، در مسائل اجتماعی اثرگذاری کردن، در این حال خانه‌داریشون رو هم کردن، بچه‌شون هم تربیت کردن، شوهرداری هم کردن.
برگزاری کنگره‌های هنر و باستانشناسی برای ترویج باستانگرایی و اسلام‌زدایی، تأسیس سازمان پرورش افکار در 17 دی ماه 1317 با هدف نفوذ در مراکز آموزشی و تربیتی برای ترویج باستانگرایی، بازنویسی متون تاریخی با دیدگاه شاهپرستی، منسوخ کردن تاریخ هجری قمری، ترویج زردشتیگری و در نهایت مخالفت با مراسم مذهبی و روزه‌خوانی بخشی از اقداماتی بود که یکی پس از دیگری برای غربی کردن ایران صورت گرفت و نتیجه جز پریشانی و بلا تکلیفی مردم نداشت.
Thank you.
جلوه‌ای از جامعه دینی. سبحان الله.